خام. غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ، زلف جانان از برای صید دل گسترده دام. نکته دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام. هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. این غزل از شعرهای دوران جوانی حافظ است. حریف همدم، دوست دمساز و رازدار و همنفس است. مدام با دو معنی است، یکی پیوسته و دیگر به معنی باده. ندیم همنشین است، دوست و حریف و همنشین. در بیت چهارم حافظ میگوید زیبایی که بر پاکیزگی و لطافت او چشمه آب حیات قبطه میخورد، و دلستانی که در جمال و نکوگی ماه شب چهاردهم بر او رشک میبرد. دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. در بیت بعد حافظ میگوید محفل عیشی که آرام بخش دل بود، مانند کاخ بهشت برین و گلزاری در پیرامون آن چون باغ مینو، همان روضه دارالسلام. دوست کام ضد و نقیض دشمن کام است، یعنی آن که کارهایش بر حسب مراد و مطلوب دل دوستان باشد. در بیت بعد حافظ میگوید آنان که در محفل رخصت و اجازه حضور و نشستن داشتند، نیکندیش بودند و خدمتگزاران ادب آموخته، که رسمدان و رازدار عاشقان بودند. نقل آنچه میخورند جهت تغییر ذائقه، و نقل به معنی انتقال و از جایی به جایی بردن است. یاقوت خام یعنی یاقوت خالص، آهیخته یا مخفف آن آهخته یعنی از نیام برکشیده. شمشیری را میگویند که از غلاف برکشیدند، بیرون آوردند. عرض کردم که این غزل از شعرهای دوره جوانی حافظ است و در آن به وزیر شاه شیخ ابو اسحاق اشاره میکند، حاجی قوام. برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
سرزمین خوب من، ای وطن، ای وطن، ای وطن. بر سایه سار نخل ولایت.
همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند، علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه می توانن منادی انتخابات باشن، مردم رو، مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنن. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد.
با بصیرت و دقیق، با شور و پرنشاط، من انتخاب می کنم.
با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم می زنی.
یکی از اموری که مطمح نظر اونهایی است که می خوان این انقلاب را به شکست برسانند، قضیه مجلس است.
با صلابت و متین، با غرور و افتخار، من انتخاب می کنم.
مجلس مظهر حضور اراده مردم در صحنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی.
با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم می زنی.
11 اسفند، روز انتخاب من، روز عزت وطن.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان فرهیخته.
درود بر شما که به ادبیات پربار این کهن دیار سرفراز دلبسته اید و وابسته اید.
باری باز هم به پیشگاهتان آمده ایم تا از گذشته و حکایتهای دلپذیر آن بگوییم. حکایت مردم خوشباور و حکایت ستمگران بیهنر و خلاصه سرگذشت آنان که به جاده روشنی پا نهادند و نامشان همیشه ماندگار شد.
امید بر این داریم که همواره شاد و خوشدل باشید و به فرزندان دلبندتان بیاموزید که چون خود شما به ادبیات کشور عزیزمان دلبستگی داشته باشند. و اکنون در آغاز سخن ابیاتی از حضرت مولوی بشنوید. اول به هزار لطف بنواخت مرا، آخر به هزار غصه بگداخت مرا. چون مهره مهر خیش می باخت مرا، چون من همه او شدم برانداخت مرا. موسیقی
هنگامی مردی برای کاری از روستا به شهر رفت. او هنگام گردش در شهر گزارش به بازار میوه و تره بار افتاد و از دیدن میوه های آبدار و رنگ به رنگ شگفت زده شد. او بارها از زنش شنیده بود که خربزه بسیار دوست می دارد. برای همین مرد برای شاد کردن دل زنش خربزه‌ای خرید تا برای او به ارمغان ببرد. مرد با خود گفت: بیگمان این کار من هیچگاه از یاد همسرم نمی رود و بعدها از آن بعنوان خاطره‌ای خوش یاد می کند. سرانجام مرد پس از پایان یافتن کارهایش در شهر به سوی روستا به راه افتاد. ولی هنوز ساعتی راه نپیموده بود که سخت تشنه شد و تازه فهمید که برای توشه راه همه چیز برداشته جز آب. بنابراین پس از دقایقی اندیشه به این نتیجه رسید که برای رفع تشنگی مقداری خربزه بخورد. او با خود گفت: بهتر است خربزه را ببرم و به شیوه خانها قاچی از آن را بردارم. در این صورت هم تشنگیم برطرف می شود و هم بقیه خربزه را همین جا می گذارم و می روم تا رهگذران گمان کنند خانی از اینجا گذشته است.
مرد قاچی از خربزه خورد و تازه مزه آن زیر دندانش آمد. بنابراین سری جنباند و گفت: به به، عجب میوه خوشمزه‌ای. خوش به حال پولدارها و خانها که میتوانند هر روز از این میوه بخرند و بخورند. بیچاره زنم حق داشت، عمری آرزوی خوردن خربزه در دلش مانده بود. خب حالا من به یاد او کمی دیگر از این خربزه میخورم و بقیه را در راه می گذارم. بدین ترتیب او اندک اندک از خربزه خورد تا دیگر چیزی از آن باقی نماند. مرد هنوز اشتهای خوردن داشت، پس شروع به خوردن تخم خربزه کرد و در همان حال گفت: بله، تخم خربزه را می خورم تا رهگذران بگویند خان نوکری هم داشته و تخم خربزه را به او داده. مرد نفسی تازه کرد و شروع به خوردن پوست خربزه کرد و گفت: خب پس از خوردن خربزه و تخم آن، تنها چیزی که مانده همین پوست است. بنابراین رهگذران از روی آن هم می توانند بفهمند که خانی از اینجا رفته است. ولی هنوز لحظاتی نگذشته بود که مرد سخن خود را فراموش کرد. او که هنوز اشتهای خوردن داشت، این بار به سراغ پوست رفت و در حالی که شروع به خوردن آن کرده بود گفت: این را هم می‌خورم تا رهگذران گمان کنند خان اسبی هم داشته است.
و بدینسان مرد ذره از خربزه باقی نگذاشت. در این حال گفت: حالا چگونه مردم بدانند خان یا زمینداری بزرگ از اینجا گذشته است؟ آنگاه فکری کرد و پوزخندی زد و گفت: اشکال ندارد، اکنون نه خانی آمده نه خانی رفته.
و این مثل آنقدر روشن و واضح است که دیگر نیازی به هیچ گونه توضیحی ندارد. گویند سالها پیش در روستای دوردست پیرزنی زندگی می کرد. زن از روزگار جوانی تنها زندگی کرده بود و به روزگار پیری رسیده بود. البته او زنی زشت سیما نبود، اما به سبب ویژگی بدی که داشت در روستا زبان زد مردم شده بود و برای همین هیچ کس با او ازدواج نکرد و آن خوی بد چیزی نبود جز حسادت و بخالت او.
بله، زن چنان به همه بخل می‌ورزید که اگر سنگریزه‌ای در دامن کسی می‌افتاد، آن را گوهر گرانبها می‌دانست و به صاحبش حسادت می‌کرد. و چنین بود که در سراسر عمر با بدبختی و تنگ دستی زندگی کرد و جز چند مرغ تخم گذار دارایی دیگری نداشت و پیوسته با یکی دو تن از اهالی ده که مانند خود او تنگ چشم و بخیل بودند می نشست و درباره پیشرفت های زندگی همسایگان و دیگران سخن می گفت و غیبت می کرد و به آن بندگان خدا ناسزا می گفت. و صد البته از آنجا که افراد حسود و بخیل هیچگاه آسودگی ندارند، او نیز پیوسته در رنج بود و قصه پیشرفت زندگی مردم را می‌خورد و از تنگ دستی خود شکوه می‌کرد.
سرانجام روزی که در خانه‌اش تنها بود، شروع به ناله و شکوه به درگاه خداوند کرد و برای بهبود زندگیش از خداوند مادگاوی خواست. در این هنگام یکی از همسایگان که برای انجام کاری به در خانه زن آمده بود، از پشت پنجره صدای او را که با خداوند راز و نیاز می کرد شنید. مرد که همسایه پرهیزکار و نیکو کردار بود به زن گفت: ای همسایه، بدان که همه کارهای خداوند درست و حساب شده است. پس بدان که نعمت خداوند از آن بندگان نیک اوست. ولی چون تو حسودی و در مال دیگران چشم داری، خداوند به تو گاو نمیدهد مگر آنکه از او بخواهی که نخست گوساله‌ای به همسایت دهد و آنگاه گاو ماده‌ای به تو بدهد.
زن بخیل با شنیدن این سخن سنجیده، گویی سراسر وجودش آتش گرفته باشد، فریادی خشمالود کشید و گفت: نه نه، مگر دیوانم که چون این چیزی بخواهم؟ بله، حالا که میخواهد این گونه باشد، نمیخواهم خداوند گوساله‌ای به همسایه‌ام بدهد و نه مادگاوی به من.
گویند مردی از گرسنگی مشرف به مرگ شد. شیطان برای او غذای آورد به شرط اینکه ایمان خود را به او بفروشد. مرد غذا بخورد و پس از سیری از دادن ایمان ابا کرد و گفت: آنچه را که در گرسنگی فروختم موهوم و معدومی بیش نبود، چه آدم گرسنه ایمان ندارد.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
ناگهان چه زود دیر می‌شود. بدرود.
شما به شدت نیاز به پول دارید. نزدیک انتخابات دو تا از نامزدهای نمایندگی مجلس دعوتتون میکنن یه مراسمی برای تبلیغ و رای جمع کردن. نامزدی که آشنای شماست و شما طرفدارش هستید هیچ پیشنهاد مالی بهتون نمیده، میگه اخلاقی و مرامی و رفاقتی بیا. در مقابل اون نامزدی که شما علاقه هم بهش ندارید بهتون میگه که بعد از مراسم 10 تا سکه طلا تقدیم میکنم و با افتخارم تقدیم میکنم. شما در کدوم یکی از این مراسم و جلسات شرکت میکنید؟
یک رقابت متفاوت.
یک رقابت متفاوت.
من قطعا کسی که میگه 10 تا سکه بعد از مراسم میدم و بلا شک همون موقع میگم بله حق با شماست.
در موقعیت شما.
بهشون میگم، میگم معمولا شماتون دارید 10 تا سکه میدید، ما 400 میلیون لازم داریم، 4 تا سکه دیگه روش بذارید معمولت میشه.
میگیری؟
میگیرم.
موقعیت چهارم. هر شب ساعت 19 رادیو ایران.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود بر یکایی که شما دوستان عزیز، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم و به اتفاق همکارانم عبدالله علایی و سعید مبشری در این تالار آینه در پیشگاه شما هستیم. کتابی که بنادرم حالا در این برنامه تالار آینه به سفارش شما، به خواست شما براتون معرفی کنم، کتابی است با عنوان درخشش، اثر استفن کینگ.